رسانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. خب بحث در زمینه شرایط و موانع ازدواج بود. بحث سن را اون جلسه صحبت شد، این جلسه قرار شد روی تحصیلات صحبت بشه. یکی از مشکلاتی که امروز جامعه ما داره نوع نگاهش به مدرک گراییه و اینکه این وضعیت دانشگاه‌های ما و علاقه جوان‌هامون به دست آوردن تحصیلات عالیه، این دو تا جنبه داره. از یه نگاه، نگاه مثبت سطح سواد جامعه رو میبره بالا، معدل جامعه در تحصیلات عالیه رفته بالا، ولی از یه نظر نگاه منفی میشه بهش کرد و اون این که نوعاً کسانی وارد دانشگاه میشن و دنبال تحصیلات عالیه هستن که خیلی تناسب و تجانسی با تحصیلات عالیه ندارن، بیشتر به دید مدرک گرایی میان تو قضیه. یعنی تمام علاقش اینه که بیاد یه لیسانسی، یه فوق لیسانسی بگیره. و برای خانم ها یه ویژگی پیدا کرده، برای آقایون یه ویژگی دیگه. برای خانم ها تحصیلات عالیه جنبه هویت یابی پیدا کرده، یعنی میان دانشگاه تا به یه هویتی دست پیدا کنه، در واقع هویت اجتماعیشون بیشتر بشه. برای آقایون این قضیه جنبه دیگری پیدا کرده که زمینه اشتغال براشون فراهم شه، یعنی به دنبال مدرک هستن تا بتونن اشتغال عالی به دست بیارن، اشتغال خوبی به دست بیارن. نشونش هم این که وقتی که یه پسر تو دوران دانشجویی یه شرایط مثبت کاری براش به دست میاد که همون چیزی که به دنبالش میگرده، دیگه انگیزه یه ادامه تحصیل ازش میره کنار. یعنی گفت من میخواستم لیسانس بگیرم که یه جایگاه شغلی خوبی پیدا کنم، خب من حالا پیدا کردم، دیگه چرا لیسانسمو بگیرم. و یا دختر خانم تا ازدواج میکنه و به اون شرایط منزلتی که میخواد اصلا حیث خانوادگی میرسه، دیگه انگیزش کمتر میشه نسبت به تحصیل. این یه واقعیتیه تو جامعه. این واقعیت باعث شده که پسرها را خانواده ترغیب نکنند به کار در خلال تحصیل و دخترها را ترغیب نکنن به ازدواج در خلال تحصیل، چون که موارد مشابه ها دیدن که تا یه پسری کار میکنه تا یه تحصیلش را رها میکنه، دیگه حالا ترغیبش نکنن که حالا پسر حالا درس تا بخونی، کار وقتش هست، وقتش میرسه. این به نظر من یه اشکال فنی داره و اونه که اتفاقا اینی که این پسر وقتی کار پیدا میکنه تحصیل رها میکنه، این نشون میده علم رو برای خود علم نمیخواست. یعنی این لزومی هم نداشت که ما اینقدر تأکید کنیم که تحصیلات عالیه به دست بیاره. خیلی از بچه‌هایی که میان مداره که بالا به دست بیان، یه بار یکی از این ژاپنی‌ها اومده بود ایران، بعد بهش گفته بودن مثلا ما اینقدر دانشجوی دکترا دادیم، ایشون سوال کرده بود که مگه شما تو ایران چند تا نظریه پرداز میخواین؟ حقا با اون بود، کسی که میخواد دکترا بگیره این دکترا میگیره که نظریه پرداز بشه تو جامعه، وگرنه برای اینکه تو جامعه کار کنه همون لیسانس کافیه یا فوق دیپلم. کسی برای کار کردن تو جامعه نباید بیاد فوق لیسانس بگیره، دکترا بگیره. یه وقتی میخواد نظریه پردازی کنه، برای نظریه پرداز هم تعداد محدودی یا جامعه نیاز داره. لذا اصل این تحصیل رو من اول نقدش کنم، به عنوان یه فرد دانشگاهی هم دارم نقدش میکنم. این شوق و ذوق گرفتن مدارک عالیه یه چیز کاذبیه تو جامعه ما. تو غرب و کشورهای پیشرفتم اینجور نیست. یعنی من بعضی از اقوام اون که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و هوش وافری هم دارن، تا ازشون میپرسم که خب چرا نرفتی فوق لیسانس بگیری، چرا نرفتی دکترا بگیری، گفتن چه نیازی هست، چه ضروره، من علاقه نداشتم، من دنبال چیز دیگری بودم. یعنی اینقدر که توی ایران این مدرکه موضوعیت پیدا کرده تو ذهن جوانهای ایرانی، تو کشورهای پیشرفته موضوعیت نداره. یعنی خیلی بهش بها نمیدن که حالا شما حتما دکترا داری یا نداری. مثلا توی مدیران کشور ما هم همینجوره که حتما میخوان مثلا حالا من میخوام نماینده مجلس شم یا میخوام مدیر بشم یا میخوام شهردار بشم یا میخوام رئیس جمهور بشم حتما دکترا داشته باشم. اصلا این یه چیز خنده‌داریه تو قهر. لذا حتی اگر رئیس جمهور شدم دکترا داشته باشم بهشون دکتر نمیگم. چون اصلا رئیس جمهور ربطی به دکتر بودن نداره. وزیر بودن ربطی به دکتر بودن نداره. نمیدونم نماینده مجلس بودن ربطی به دکتر بودن نداره. دکتر کسیه که، یا مدارجی که عالیه، کسی باید پیدا کنه که اصلا کاری نمیخواد تو جامعه بکنه، میخواد بده یه گوشه نظریه پردازی علمی بکنه. این خوب جا نیفتاده تو جوانای ما. و مسابقه مدرک چقدر زیاد شده. الان این هفته آزمون دکترا بود، ببینید چند صد هزار نفر شرکت کرده دادن تو این آزمون. یعنی ما این همه نظریه پرداز میخوام تو کشور. لذا اساساً اینی که جوانهای ما به تحصیل اینجور نگاه میکنن نگاه غلطی. لذا بعد هم این که تحصیلاتشون رو میگیرن یه حالت واخوردگی پیدا میکنن، هم خودشون هم خانوادهشون. بارها شما پا درده داری خانواده دیشتی که بچه من فوق لیسانس داره، دو سال تو خونه بیکاره، ازش استفاده نمیشه و چرا باید جامعه اینجور باشه؟ نمیدونم بچه من دکتراشو گرفته هیچ جا نیست که کار کنه. راستم میگم. جالب اینه که بدونین تو کشورهای اروپایی لیسانس‌ها ضریب کاریشون و ضریب اشتغالشون از فوق لیسانس‌ها چیه؟ بیشتره. یعنی راحت‌تر کارگیرشون میاد. فوق دیپلم‌ها از لیسانس‌ها راحت‌تر کارگیرشون میاد. لذا توی کشور ما متأسفانه یک علاقه کاذبی به مدرک ایجاد شده. حالا این علاقه کاذب تو ازدواج هم اثر گذاشته. یعنی اتفاقا اصلی ترین دلیل بالا رفتن سن ازدواج اینه که جوانها میخوان مدارک چی بگیرن؟ عالیه بگیرن. میگه بذار لیسانس هم بگیرم، بذار فوق لیسانس هم بگیرم، بذار دکترامون بگیرم تا بعد ازدواج کنم. پسرمون جدا، دخترمون هم جدا. این فکر اساسا اشتباهه. تحصیل نباید مانع ازدواج باشه و تحصیل نباید جایگزین ازدواج بشه. لذا ما توصیه‌مون اینه که جوانهای عزیزمون، به خصوص دختر خانوم ها، حتما در خلال تحصیل ازدواج کنن و نگران این نباشن که ازدواج مانع تحصیلشون میشه. اگر دیدن تو دوستانشون ازدواج مانع تحصیلشون بوده، این دلیلش بوده که اینا از اولم برای تحصیل ساخته نشده بودن، چون که کاری نداشت رفته بود درس بخونه. خب چی کار کنه؟ تو خونه بشینه؟ خب میره تحصیل. خود ازدواج نیست که با تحصیل مخالفت میکنه، یکی انگیزه اولیه تحصیله که وقتی طرف ازدواج میکنه اون انگیزه کاهش پیدا میکنه. دوم نوع انتخابه، ممکنه انتخابی کرده که این انتخابش با تحصیل سازگار نیست که حالا تو خلال جلسات توضیح خواهم داد. یعنی کسی که میخواد در خلال تحصیل ازدواج کنه باید با یک کسی ازدواج کنه که او با او همراهی کنه که او تحصیلش را ادامه بده. همینجا بگم بهتون، اگر دختر خانم در خلال تحصیل خواست با یه مثلا آقای دکتری ازدواج کنه که او دیگه درسش را خونده، کاراش را کرده، دیگه حالا میخواد زندگیش را بکنه، بله این آقا خونه داره، شغل داره، رتبه اجتماعی داره، منزلت اجتماعی داره، کارشو کرده، الان دیگه میخواد زندگی کنه، طبعا چنین فرد حال و حوصله این که جلوش کاغذ و برگ امتحان و کتاب و درس باز کنی نداره. اون دیگه این دوره رو چیکار کرده؟ طی کرده. اما اگر این دختر خانم با یه دانشجو ازدواج کنه، او خیلی هم باش همراهی میکنه، تو درس بخون منم درس بخونم. یعنی دختری که میخواد ازدواج کنه در خلال تحصیل نمیتونه با مردی ازدواج کنه که دیگه کاراشو کرده و دیگه حالا میخواد زندگی کنه. نمیتونه بگه من هم یه شوهر میخوام که شغل کاملی داشته باشه، مدرک کاملی داشته باشه، خونه زندگی داشته باشه، هم این شوهر رو میخوام که بذاره من درس بخونم. این شدنی نیست. باید معیاراشو متناسب با مسیرش تعیین کنه. تو باید با کسی ازدواج کنی که او و علاقه و همراهی و همدلی را با تحصیل تو داشته باشه. پس بخشی از دوستات که دیدی تا ازدواج کردن درس را رها کردن، نوع انتخابشون ایراد داشته. نکته سوم، نوع زندگی که میخوان شروع کنن ایراد داره. یه کسی که زندگی دانشجویی میخواد شروع کنه یه مدله، ازدواج کرده میخواد کنارش تحصیلش هم بکنه، خب این یه مدل زندگی میطلبه. کسی که دیگه درس و مشق نداره یه مدل دیگه زندگی میطلبه. تو نمیتونی بگی که من میخوام مرتب مهمون بازیم سر جاش باشه، مسافرتام، اینور اونور رفتنا، درسم هم بخونم. خب نمیشه. ازدواج دانشجویی که میگن یعنی من در این حالی که ازدواج کردم و از مواهب ازدواج دارم بهره میبرم، اما نمیخوام بار فرود بیارم تو زندگی، نیمخیزم تو زندگی، هم میخوام حظ زندگی ببرم هم میخوام کار علمی ما ادامه بدم. اگر با این دست فرمون بری جلو، ازدواج با تحصیل سازگاره. پسرش همینجور، دخترش هم همینجور. هرچند ممکنه کندتر تحصیلتو جلو بره، این طوری نیست. مثلا اگه مجرد بودی 4 ساله لیسانس میگرفتی، حالا ازدواج کردی 5 ساله لیسانس بگیری، هیچ طوری نیست. عجله نباید داشته باشی. اگه مجرد بودی 2 ساله فوق لیسانس میگرفتی، حالا که متأهل شدی 3 ساله فوق لیسانس میگیری، طوری هم نیست. اگه مجرد بودی لیسانس گرفته بودی درجا تو فوق لیسانس شرکت میکردی، حالا متأهلی باردار شدی، میگه حالا بذار بچه‌م از آب و گل در بیاد، بعد که بچه‌م 3 سال شد فوق لیسانسمو میخونم، بازم طوری نیست. یعنی کسی که متأهله مدیریت میکنه تحصیلش رو کنار زندگیش، وقتی این شدنیه. به طور خاص ما توصیه میکنیم به دختر خانم. من دیروز با اساتید خانم جلسه داشتم، بعضیشون مجرد بودن، اساتید دانشگاه بودن، وقتی اینا گلایه میکردن که ما موقعیت خودمون استاد دانشگاه هستیم، از نظر علمی بالا، از نظر اجتماعی بالا، اما همسر مناسب برای ما نیست. گفتم این علتش دقیقا اینه. شما اون موقع که داشت دیپلمه بودی یا دانشجو لیسانس بودی خیلی خواستگارای بهتری داشتی، هی گفتی نمیخوام نمیخوام، بذار مدرک تحصیلیم بره بالا. به زعم خودت تو داشتی شرایطت بهتر میشد، درسته که اینجور نیست. هرچی هم تو مدرکت برد بالا، بالاخره برای یه دختر تو انتخابش تو پسرها مسئله سن برای پسرها یه مسئله پرموضوعیتیه. لذا تو هرچی سنت میره بالاتر، با اینکه مدرکت بالاتر رفته، امکاناتت بالاتر رفته، منزلت اجتماعیت بالاتر رفته، ولی تعداد خواستگارات چی شدن؟ کمتر شدن، کیفیتشون هم پایین اومده. اینه که بعد دخترای ما دچار تعارض میشه، یعنی احساس میکنه جامعه داره بهش ظلم میکنه. من با اینکه شرایطم بهتر از قبله، اما خواستگارام کمتر از قبله. لذا ما تاکید داریم به خصوص به دخترها که در دوراهی ازدواج و تحصیل هیچ وقت ازدواج رو کنار نزنید به نفع تحصیل. جان کلام اینه، ازدواج بکنید، تحصیل هم ادامه بدید، اما اصلا بزنید به ازدواج. برای پسرها اینا کامل نمیگیم، به پسرها میگیم شما به شرایطت نگاه کن. دو تا جنبه رو در نظر بگیر. یه جنبه این که چقدر داره مجرد زیستن تو بهت فشار میاره. گاهی یه پسر میگه من الان تحت فشار غریزه هستم، میترسم به گناه بیفتم، دچار لغزش بشم، از روحی روانی تحت فشار هستم، به خصوص تو این جامعه‌ای که و تو این فضاهای رسانه‌ای که دور و بر ما هست، واقعا جوان ها تو فشاره. خب جوانی که تو فشاره و داره اذیت میشه ترجیح به اینه که نه ازدواج بکنه، ولی اینکه تحصیلش تأخیر توش بیفته. یکی اینا در نظر بگیر، یکی اینکه چقدر الان میتونی کنار تحصیلت یه شرایط اولیه ازدواج، شرایط حد اقلی رو فراهم کنی، چون که ممکن شما حتی از اون شرایط حد اقلی هم نتونی بهره مند بشی، وقت باید یخته بسازی کار با تأخیر انجام بشه، حداقل اون شرایط اولیه رو برای خودت چکار کنی، ایجاد کنی، که حالا انشالله اگر لازم شد اون شرایط اولیه رو بیشتر توضیح خواهم داد. این کل بحث تحصیل. یه نکته دیگه هم تو تحصیل هست، اینم فاصله مدرکی دختر و پسره. باز به دختر خانم ها تأکید میکنیم، ما الان جامعهمون دخترها تحصیلاتشون بالاتر از پسرهاست، دلیلش هم اینه که پسرها سربازی دارن، یک سربازی رفتن پسرهاست که باعث شده دخترها تو رقابت نابرابری باشه. یعنی تا شما تو کنکور شرکت میکنین، پسر تا کنکور قبول نمیشه یه بعد سال بعد بره سربازی، دختر میتونه همینجور امتحان بده تا قبول بشه. دوم این که چون که پسرها بیشترین انگیزه اومدن به دانشگاهشون اشتغال بوده، وقتی که ببینن افراد با مدارک لیسانس و فوق لیسانس کار ندارن، بی رغبت میشن به تحصیل، میرن زودتر اشتغال رو پیدا کنن، اشتغال براشون مهمتر از تحصیل میشه و این هم درست، فکر درستی که میکنه. اینجا ما به دختر خانوما تاکید میکنیم که تاکید نکن که اگر تو لیسانس هستی اون پسرم حتما لیسانس باشه، دیپلم باشه طوری نیست، شما دکترا هستی اون پسر لیسانس باشه طوری نیست، ولی به دو تا چیز تاکید داشته باش. به جای مدرک رو درک به سر درکی داشته باش که آیا درکش به تو میخوره یا نمیخوره. همونجور که هفته گذشته تو بحث سن گفتم به سن شناسنامه نگاه نکنین، به سن عقلی یا ظاهری نگاه کنین، اینجا میگم به مدرک نگاه نکنین، به درک طرف نگاه کنین که درکش به من میخوره یا نمیخوره. دومین چیزی که باید بهش توجه کنین اینه که شأن اجتماعیش به من میخوره یا نه. یعنی در یه شغلی مشغوله، من مثلا دکترا دارم، او لیسانسه، اما شغل و منزلت اجتماعیش خیلی دورتر از من نیست، به من میخوره، تو شغلش موفقه، اون کاری که داره میکنه منزلتش به من میخوره. اگر درک و منزلت اجتماعیش به شما خورد، مهم نیست مدرکتون به هم دیگه نخوره. این کل پک بحث تحصیل بود که خدمتتون ارائه دادم. آماده هستم اگر سوالی نظری رو بحث تحصیل دارین. تحصیل هم به عنوان شرط ازدواج، هم به عنوان مانع ازدواج، هم به عنوان معیار ازدواج من بحث کردم. دیگه حالا خدمتتون هستم، سوالات رو پیرامون بحث تحصیل بفرمایید.
خیلی ممنون هستم جناب آقای دکتر بانکی. یه سری صحبت شد هفته گذشته، حالا این هفته هم شده، پیرامونه این که در صحبت هاتون تاکید میکنید که پسرها اگر که خواستن تحصیلشون رو ادامه بدن و نیازی به ازدواج نداشتن، خب تحصیلاتشون رو ادامه بدن و ازدواج تا پایان تحصیلات به تأخیر بندازن. اما در مورد دختر خانم ها این بحث رو شما نمی کنید، میگین که ازدواج تقدم دارد. چه عاملی باعث می شود این وسط که شما این تفاوت رو برای جنس پسر و دختر قائل
شدید؟ توضیح شد دادم، دخترها بعد که میره سنشون بالاتر قدرت انتخابشون میاد چی؟ پایین تر. برای همین تأکید میکنیم که دختر خانم هرچی زودتر ازدواج کنه قدرت انتخابش چیه؟ بالاتر. در واقع سن طلاییشه. یعنی ما یه سن طلایی داریم تو ازدواج، سن نقره‌ای، یه سن برنزی. سن طلایی ازدواج دخترها از 18 سالگی شروع میشه تا 22 سالگی. این 4 سال حدوداً سن طلاییشه. سن برنزیشون از این طرف 18 حدود 16 تا 18 سال نقره ای، 16 تا 18 سال یعنی 17 تا 18 سال نقره ایه، اون وقت 22 سال تا حدود 25-6 سال نقره ای. برونزی از 26 سال تا 30 سال میشه چی؟ برونزی. 30 سال به اون برم دیده خیلی سخت میشه کار، درست؟ یا خیلی سخت‌تر از شرط عادی میشه. تعریف اون از طلا و نقره و برونز یعنی قدرت انتخاب، یعنی قدرت انتخاب دخترها در سن 18 تا 22 سالگی بالاتره، چون که تعداد خواستگارشون چیه؟ بیشتره و قدرت انتخابشون میره بالاتر، خیلی راحت تر میتونن انتخاب کنن. تو پسرها اینجور نیست، پسرها تو 18 تا 22 سال برونزی هستن یا نقره‌ای هستن، تا 28 سالگی طلایی هستن، یعنی از 24 سال تا 28 سال پسرها دو دوران طلایی ازدواج هستن، 23 تا 28 سال قدرت انتخابشون میره بالا، از 28 سال که میره بالا دوره قدرت انتخاب پسران تنزل پیدا که نقره‌ای میشه. برای همین در ارتباط دخترها میگیم که تو ولا این که تحت فشارم نیستی یا داری زندگی دار میکنی، اگر مورد خوبی برای خواستگاریت اومد قبول کن. مورد خوب نه مورد ایدئالا. ایدئال نگری تو ازدواج غلطه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، چون اصلا آدم ایدئال پیدا نمیکنه. و اون که فکر میکنین ایدئاله، بعد از که زندگی با شروع میکنین میبینین پر از عیبه. ایدئال ها را بزنین کنار، خوب خوب در حدی که اطرافیان دیگران تا میشترن یا نه جوان خوبیه. این جمله هم که حالا یخت صبر کن بعضی اینا گیرت میاد، این حرف حرف غلطیه. دنبال بعضی اینا نباش، دنبال خوب باش، دنبال بهترین، چون بهترین تموم بشون نیست. هر کی میاد دست بالای دست بسیار.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سوال مطرح کردن که میگن که در مقاطع حساس تحصیلی نباید ازدواج کرد، آیا این درست هست یا نه؟ و اگر هست مقاطع حساس تحصیل شما چه مقطعی میده؟
ببینین ازدواج اصلش با تحصیل مبارزه‌ای نمی‌کنه، متضاد است. ما تو اون دفعه گفتم بهترین دانشجوی مقطع فوق لیسانس ما دانشجوی متأهل بودن نه مجردا. متأهل بچه هم داره، خیلی بهتر از بچه‌های مجرد موفق تر عمل کرده. خود ازدواج با تحصیل مشکلی نداره، اما ما یه سری مقاطع حساس تحصیلی داریم، مثلا دم کنکور، امسال میخواد کنکور بده یا کنکور فوق لیسانس میخواد بده، اون سال کنکور بالاخره ازدواج یه شوکی تو زندگی ایجاد میکنه. ما سفارش میکنیم دیگه از چند ماه قبل از کنکور، از یک سال قبل از کنکور دیگه را فعلا تو خط ازدواج نباشه، اگه واقعا مهمه برای اون کنکور، تا کنکور را بدین. حالا هر خواستگاری هم پیغام میده ببینون بچه‌م فعلا امسال کنکور داره، بذارین بعد از کنکور، اگه برای اون کنکور مهمه، اگه مهم نیست نه، یا کنکور فوق لیسانس امسال داره. بله بالاخره ازدواج یه شوکی تو کنکورتون چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. اگه برای اون خیلی مهمه تو اون سال ازدواج نکنید، بذارید برای بعد یا زودتر از اون موقع این ازدواج رو صورت بدید. این میشه مقاطع تحصیلی.
بسیار. سوال دیگه مطرح شده، خودم هم این دغدغه ذهنی بود که ازتون بپرسم، و اون هم این هست که صحبت از ازدواج دانشجویی کردین آقای دکتر جان. آمارهایی الان منتشر میشه از ازدواج دانشجویی که اینها حالا بعضن آمارهای خوبی نیست، درصد طلاقی توشون زیاد بوده، اینا اولا چه جوری ارزیابی میکنید و آیا اون ازدواج دانشجویی که تشکیل میشود حالا توی دانشگاه ما همش بر مبنای همین صحبتیه که ما کردیم؟
ببینید هر وقت به شما آمار طلاق میدن یه اشتباه محاسباتی همیشه تو این آمارا هست، و اون اینه که مثلا میگن آقا بیشتر این طلاقی که تو کشور رخ داده مثلا ازدواجای همسالانه. میگم این یه اشکال محاسباتی شما دارین. خب دلیل این که بیشترین طلاق ازدواج همسالانه اینه که بیشترین ازدواج هم ازدواج چیه؟ همسال. یا مثلا بیشترین طلاق ازدواجایی که تو شهرها رخ میده نه تو روستاها. خب به خاطر اینکه بیشترین ازدواج هم تو شهرها رخ میده. میگن بیشترین طلاق مال بچه‌هاییه که دیپلم یا لیسانس دارن. میگم خب دلیلش اینه که بیشترین جوانای ما چی هست؟ دیپلم یا لیسانس دارن. کمترینشون سر دیپلم یا بالا مثلا فوق لیسانس هست. درست؟ همیشه تو این آمارها باید نسبت را با هم مقایسه کنیم. آیا ازدواج‌های دانشجویی طلاقشون بالاست؟ میگیم بله بالاست، ولی به نسبه ازدواج‌های غیر دانشجویی بالا نیست. این تا مقایسه می‌کنی نسبتش را، یعنی نسبت ازدواج‌های غیر دانشجویی طلاقش بالاتر از ازدواج‌های دانشجوییه. پس بفهم یه آمار اشتباهی به شما ندن. پس این اول از این نکته، ازدواج‌های دانشجو به نسبه موفق‌تر بوده. اما این به این معنا نیست که ازدواج های دانشجویی خطا نداره و طلاق نداره. چرا طلاق داره، خطا هم داره. چه کار کنیم که تو طلاق و خطاش گیر نکنیم؟ اولش برمیگردید به تعریف ما از ازدواج دانشجویی. بعضی ها تعریفشون از ازدواج دانشجو یعنی ازدواجی که دوتا دانشجو به خاطر اینکه هم کلاس هم بودن با هم ازدواج کردن. ما به این میگویم ازدواج دانشجویی. بعضی وقتا میگیم نه، تعریف ازدواج دانشجو یعنی ازدواج در دوران دانشجویی. یعنی یا دختر یا پسر یکیشون چی باشه؟ دانشجو باشه. ما این تعریف دومیه را قبول داریم. تعریف ما از ازدواج دانشجو یعنی ازدواج در دوران دانشجو. حالا میخواد با هم کلاسیش باشه، میخواد با یه کسی که غریبه باشه. درست شد؟ این ازدواج خوبه. اما اونجایی که ازدواج میخواد با همکلاسی باشه، یا مثلا توی تشکلیم تو دانشگاه، مثلا توی شب شعری با هم بودیم خوشمون اومده از هم دیگه، یا توی تشکل فرهنگی سیاسی با هم بودیم بخوام حالا با هم ازدواج کنیم، این یه اشکالی ممکنه توش باشه. اونا باید دقت داشته باشه. و اون اینه که شما وقتی که تو کلاس یا تو محیط دانشگاه با هم آشنا میشین، فرهنگ دانشگاه یه فرهنگ غالبه نسبت فرهنگ خانوادگی شما. نشونش هم این که اگر روزی که دانشجو اعلام نتایج قبولی میشه، یه کسی با دوربین لبه در دانشگاه وایسه، این دانشجو که میاد یکی 3 دقیقه 4 دقیقه باشون چیکار کنه؟ مصاحبه کنه، تصویرشون رو برداره. 2 ماه بعد بیاد تو همون دانشگاه همین دانشجویی که 2 ماه پیش باش مصاحبه کرده دوباره یه مصاحبه 3 دقیقه‌ای بکنه. شما نگاه میکنی یه دفعه هم لهجه این دانشجو، هم فیگورش، هم لباس پوشیدنش، هم رفتارش دوشو تغییر کرد. یعنی چه؟ یعنی محیط دانشگاه یه فرهنگ غالبی داره. آدما تا میان تو این دانشگاه، دانشگاه های ما یونیفرم ظاهری نداره که همه باید یه یونیفرم بپوشن، اما یه یونیفرم فرهنگی داره. همه ناخودآگاه هم فرهنگ میشن، فرهنگشون مثل هم میشه. وقت تو این هم فرهنگی دوتا دانشجو تا همدیگه را میبینن، احساس میکنن که خیلی به هم میخورن. نه تنها خودشون این احساس رو میکنن، بقیه دانشجو هم گن آره شما دوتا خیلی به هم میخورین. ولی واقعش اینه که این همخوردن ها مال فرهنگ مشترک داخل دانشگاه است. اینا تا با هم ازدواج میکنن، با فرهنگ دانشگاهیشون با هم نمیرن زیر یه سقف، بعد با فرهنگ خانوادگیشون میرن زیر یه سقف، بعد احساس میکنن که خیلی با هم تفاوت داریم. اینا ما زیاد دیدیم. اتفاقا تو نظرسنجی هم که از دانشجوهای متأهل کردن این جواب داد، یه تحقیقی حدود 15 سال پیش انجام شد، از دانشجوها پرسیدن بزرگترین ازدواج دانشجویی چیه؟ دانشجوی مجرد گفتن بزرگترین مانع ازدواج دانشجویی مانع اقتصادیه، مشکلات اقتصادی. دانشجوی متأهل مشکلات اقتصادی رتبه 4 زده بودن، نشون داده بود که اون آیه قرآن رو چشیدن که یکون و فقرا یغنه ملا من فضله. اونایی که ازدواج کرده بودن دیدن مشکل اقتصادی مسئله اصلی نیست، خدا با فضلش غنیمون کرد. مشکل اول رو گفته بودن تطابق فرهنگی، ریشش تو همین مسئله است که بارده گفتن. اینا تو دانشگاه احساس میکنن هم فرهنگن، بعد که ازدواج میکنن تا وارد زندگی میشن هر کدوم با فرهنگ قومیتی خودشون، خانوادگی خودشون و فامیلی خودشون وارد میشن. این اولین اشتباه محاسباتی تو ازدواج دانشجویه که کلاس یا توی محیط مشترک بخوان با هم ازدواج کنن. دومی اشکال محاسباتیشون اینه که نوعا تو کلاس این دوتا دانشجو با هم باب گفتگو باز میکنن یا تو تشکل یه تعلق خاطر ایجاد میشه، یه محبتی ایجاد میشه به خاطر فعالیت‌های مشترک. مثلا تو این شب شعر این دختر خانم یه شعر خونده، این آقا پسر خیلی خوشش اومده، اون آقا پسر یه شعر خونده، این دختر خانم وای چه ذوق قریحی داره، اینشون از این حرفا درست؟ حب و کب شیء یومی و یوسم، محبت آدم رو کور میکنه و کر میکنه. اینا اول علاقه من میشن به هم، بعد میخوان بررسی کنن که آیا به درد ازدواج هم میخورن یا نه. این علاقه یه نمیذاره درست طرف رو بشناسی. محبت آدم رو کور میکنه و کر میکنه. اینم دومی مشکل تو ازدواج دانشجویی که رخ میده. چی کار کنیم این دوتا مشکل رخ نده؟ اگر هم خواستی خواستگاری کنه از همکلاسیت یا همکلاسیت ازت خواستگاری کرد، همون آن قضیه را متوقفش کن، بگو مراجعه به خانواده، بکشین بحث کجا تو فضای خانواده. تا میکشین تو فضای خانواده، وقتی او با خانوادهش میاد خونه شما یا تا شما میرین خونه اون دختر خانم خانوادهشو میبینی، با فرهنگ اصلیش آشنا میشی نه با فرهنگ دانشگاهی. قبل از اینکه این احساسات ها بخواد شکل بگیره، شما میرین اصلا فرهنگشون به ما نمیخوره. دقت کردین؟ یه وقت هم خورد، اگه خورد خب چه بهتر، ما که بخیل نیستیم که. پس مواظب باشین قبل از اینکه وابستگی ایجاد بشه یا صحبتی بین دون رد و بدل بشه، قضیه رو بکشین تو خانواده تا این مشکل خطای محاسباتی برای شما رخ نده. اون طلاقهایی که رخ میده نوعا از این جنسه.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان بزرگوارم اگر که امکانش هست میکروفون رو در بین جمعیت پخش بکنن، اگر دوستان سوالی دارن مطرح بکنن، سواله حالا حضوری هم بپرسیم. همینطور که حالا دوستان من اگر کسی هست میکروفون رو بهشون بدن، من یه سوالی که اومده رو بپرسم در مورد تحصیلات، اونم این هست که یه خانومی با میزان تحصیلات فوق لیسانس این سوال رو پرسیدن آقای دکتر، که گفتن که دختر که تحصیلات بالاتری داشته باشه گاهی به غرور پسر بر میخوره و در طول زندگی مدام احساس خود کم بینی میکنه پسر اون و به شکل‌های مختلف این را نشون میده. اولا نظرتون چیه و برای اینکه یه همچین چیزی نباشه باید چی کار کنم؟
اون نکته‌ای که گفتم که ببینین شأن اجتماعیتون به هم میخوره یا نه، این مشکل رو حل میکنه. یعنی پسری که در اجتماع برای خودش یه شأنیتی داشته باشه و موفقیتی داشته باشه، دیگه به خاطر تحصیلات بالاتر خانومش احساس خود کمبینی بهش دست نمیده. دقت کردین؟ ببینین یه پسر یا در نظر بگیم که شاگرد یه مغازه است با یه دختری که مثلا استاد دانشگاه است بخواد ازدواج کنه، خب راست میگه. یا مثلا این دختر فوق لیسانسه بعد میخواد دکترا بگیره، اطرافیان پسر میگن نذاری خانم بالاتر رو کار دستت میده، خب راست هم میگن، چون اینها تناسبی با هم نه. اما حالا فرض کنین آقا پسر به جای اینکه شاگرد مغازه باشه، نه خودش صاحب یه مغازه‌ایه و خیلی هم تو کارش موفقه و خودش برای خودش یه کسی شده تو اون شغلش، یا نه تو شغل اینجور نیست اما تو منزلت دیگر اجتماعی، مثلا یه هنرمندیه تو هنر خودش یه منزلتی داره تو اجتماع، مثلا یه نقاش برجسته‌ایه، مدرک نداره ولی هنرمنده، یا نه صدای خوبی داره تو مسابقات قرآنی، نمیدونم توی مداحی توی چیزای دیگه یه شأن اجتماعی برای خودش داره. پس دقت کنیم، یا ورزشکاره تو ورزش خودش یه شأن اجتماعی داره، یعنی مثلا ایشون جزء تیم ملیه مثلا هندباله، مدرکش هم دیپلم، حالا خانمش هم فوق لیسانس باشه، طوری نیست، این برای خودش یه منزلت اجتماعی داره، اونم برای خودش یه منزلت اجتماعی، این دیگه قبطه اونو نمیخوره. برای همین تاکید کردم که این دوتا شرط رو دقت بش کنین، منزلت اجتماعی دون با هم دیگه تناسب داشته باشه. اینجور نباشه که تو جامعه به دختر احترام ویژه‌ای بذارن ولی پسر رو کسی بهش محل نگذاره، این باعث بشه که این پسر دچار تعارض بشه.
خیلی ممنونم. از بین جمعیت اگر کسی سوال داره بفرمایید. بفهم.
سلام علیکم زمینه عرض خسته نباشی. میخواستم بپرسم ببینم جلسه اول حتما برای خواستگاری باید بریم بیرون از خونه یا باید بیان خونه؟ چون بعضی از خواستگار اصرار داره حتما بیان خونه. بعد چطوری باید برخورد؟
ببینین اگر یک اطمینان اولیه ایجاد شده نسبت به خواستگار، مثلا یکی زنگ زد خونه شما، خب شما یه سری اطلاعات اولیه میگیرین و میگین مثلا بعد زنگ بزنین تا بهتون بگه کی شما رو میشناسه، معرفتون کیه، ممکنه بگن معرف گفته اسمش رو نگو، اصرار نکنه. اون بالاخره شما خونه دون کجاست، شغل دون چیه، پدر دون چیکارن، مادر از خانم مادرشون زنگ میزنن دیگه، شوهر دون چیکارن، این آب سر کجاست، یه اطلاعاتی بگینین، یه پرسوجویی میکنین. تو این پرسوجو آدمایی که این فردا میشناسن رو پیدا میکنین، اینا میگن پسر خوبیه، مشکلی نداره. خب طوری نیست، جلسه اول منزل تشکیل بشه، یعنی نگرانی نداره. اون وقت نگرانی که یه کسی همینجور ناشناس زنگ زده، شما نمیدونی حالا این اصلا کیه، بیاد خدا خونه ما، بعدن مشکل آفرین نشه. دقت کردین؟ اما بعضی وقتا هست که خواستگارای زیادی اومدن خونه دون و دیدین خیلی خلاصه اذیت دارین میشین، خانواده اذیت دارن میشن، بالاخره آقا پسر رو بدونن یه خواستگاری که میخواد برید خونه دختر بیاد، از یه چند روز قبل این خانواده به چی هم؟ تلاطم هم. بالاخره نوع پذیرایی، نوع چیدمان خونه، بالاخره ما به خصوص ما اصفهانی ها تو فرهنگمون بین یه مهمون معمولی و خواستگار چیه؟ تفاوت قائلیم. همین پریروز بود یه آقای دکتر اومده بود پیش من، مال یکی از شهرستان‌ها بود، خواستگاری رفت بود برای یه شهرستان، حالا من اسم شهرستانشون نمیارم. و یکی از مشکلاتی که داشت همین بود، گفت ما تا رفتیم خونشون اصلا نوع برخوردشون برخورد خواستگاری نبود. ما اصلا دنبال این نیستیم که پذیرای فوق‌العاده‌ای جلومون بذارند، ولی رفتار سبکی بود. شاید خودم با خواستگار اینجوری مثلا اینجور چیدمان نمی کنه، اینجور به صدا پذیرایی نمی کنه. حق داره، درست میگه. خب پس بعض وقتا دختر خانم میبینه که داره خیلی پدر و مادرش به تکلف میفتن، تا حالا 4-5 خواستگار هم اومدن و هر کنون 2-3 اومدن و بعدم نشده و دختر یه جورایی انگار شرمنده خانواده‌شه. خب اینجا میگن طوریه، بذار اقلا بیرون تشکیل بدیم که اینقدر تو خونه به درد سر نیفتن. حالا اگر دیدیم چه بسا تو همون نگاه اول همدیگه رو نخواستن، خب دیگه چرا اینقدر دنگ و فنگ داشته باشه بیان خونه و برند و اینها. از این نظر ایرادی نداره. دقت کردیم؟ پس اینی که بعضیا میگن جلسه اول بیرون، به نظر من کار ایرادداری نیست، اما روش هم هی فشار نیاری. مثلا اگه یکشون گفت نه میخوام حتما خونه باشه، یه اطلاعات اولیه بگیرین تا خونه برگزار کنی، یا گفتن حتما میخوام بیرون باشه، باز مشکلی نداره. بعضی وقتا یه بگو مگوهای رفته اول میشه تا سخت گیری یا همون باعث شده که اصلا خواستگار فرار کنه، بگی نه از همه اولش چقدر سخت گیرن. نه، آدم یه بار میگه اگه دید طرف مقابل اصرار داره، خب اون تمهیداتو به خرج میده که مشکل ایجاد بشه.
درست. حالا آقای دکتر پیرو، این سوالی که شد یک مقدار دغدغه‌های کسایی که این سوالو مطرح میکنن شاید این باشد که حالا اخیراً که خب خیلی مد شده که جلسه اول هتل و نمیدونم این مهمان سرها اینجور جا میذاره، شاید علت اصلی که حالا این مادر بزرگوارمون این سوال مطرح کردن این باشه که شاید آرامشی که در گفتگو کردن در محیط خونه هست یا اطلاعاتی که میشه توی خونه به دست آورد خیلی بیشتر باشه.
قطعا همینجوره. یعنی خواستگاری در جنس خانه خیلی مهمه. یعنی خود در دیوار خونه با آدم حرف میزنه، آرامشش هم بیشتر. گفتم اونایی که رو جلسه اول تکیه دارن، نکتهش اینه که گفتن که یا مشکل از خانواده دختره که پسر رو نمیشناسه، غریبه است، هیچ شناخته نداره، میگه پس بیرون تشکیل بدین، یا از اون طرف زحمت ها داره هی برای خانواده دختر زیاد میشه. میگن بیرون تشکیل بدین و الا دردشن. و اینم حالا بهتون بگم، خواستگاری تو خونه حتما انجام بشه. اگه جلسه اولا بیرون بود، جلسه دوم دیگه تو خونه تا شناخت دقیق تر باشه. شناختی که تو خونه انجام شه خیلی به مراتب شه. اما ما نوعا رسمون اینه که هر وقت دیگه تموم شد کار و دیگه قرارمون نهایی شد، میریم خونه دومادا ببینیم، یا حتی میزنیم بعد از عقد و مهبرون میریم. این اشتباهه. ما پیشنهاد میدیم جلسه دوم سوم را بازدید بذاریم. یعنی همون جوری که تا پسر میاد تو خانواده دختر شناختش خیلی زیاد میشه، تا اینکه فقط با خود دختر یه جایی صحبت کنه یا مثلا مادرشون صرف هم باشن، عکسش هم همین جوره. وقتی میدیم تو خونه پسر، در و دیوار خونه با شما حرف میزن، حتی اون بچه کوچیکی که درست شلوغ میکنه در تو حیات بازی میکنه با شما حرف میزن. خیلی فرهنگ ها رو خونه به ما منتقل میکنه. اینم یه نکته. نکته سومی که همه جلسات خواستگاری هم تو خونه برگزار نشه، حتما یه بارم با هم بیرون بریم، چون که تو بیرونم رفتار اجتماعی آدم ها مهمه که تو اجتماع چه شکلی برخورد میکنه.
خیلی ممنونم دوستانه بینیم جمعی هم. کسی سوالی داره؟ بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. برای اینکه حالا از بحث خارج نشیم، سوال در مورد تحصیل اومده. میگم یه خانومی هستن 32 ساله و تحصیلات فوق دیپلم، میگن که هر خواستگاری که میاد از من اولین سوال و مهمترین سوالی که میپرسن میگن چه شو درس در ادامه نداد. وقتی این قضیه رو میفهمن، نه بعد درسشون میرن و دیگه نمیان. اینا ما به چه جوری به عنوان یکی از که انتخاب میشویم برخورد بکنیم باش؟
خب دیگه کسی که چنین حرفی میزنه دیگه کاری باش نداشته باشین دیگه. یعنی اون فردی که این فکرش در تو همسرش اینه، یعنی یه وقت سوال کلی میکنه، یه وقت میگه حالا که شما ادامه ندادی من نمیخوام با شما ازدواج کنم. سوال کلی که طوری نیست میشه به مردم بگو چرا قد سوال میکنین، که خب بالاخره میخواد یه حرفی زده باشه دیگه، یه چیز باید بگه دیگه. خب یه خب مثلا چی شد ادامه تحصیل نداره؟ خیلی چیز مهمی نیست، روش خیلی گیر ندین این چیزا رو.
خیلی خب، در بین جمعیت کسی هست سوال داشته باشه؟ آقایون که
بله.
انگار ظاهرن کسی سوالی ندارید کلا.
بله یک دونه داره.
بفهمم.
با عرض سلام و ادب و احترام. باشه، یه سوال داشتیم خدمتتون، می‌خواستیم بپرسیم وقتی میره خواستگاری تو جواب میگم می‌خواد ادامه تحصیل بده، در صورتی که ما می‌دونیم این جوابی انحرافیه. با این جوابای انحرافی چطور برخورد کنیم؟
یعنی تا می‌خواد نه بگه اینو میگه؟
بله.
طوری نیست، اتفاقا محترمانه است. بعضی نه که میگه من از قیافه شما خوشم نیامد، که اتفاقا این اتفاقا ناخون نزنی، تا دیدی یه جوابی سر بالایی میدن دا میخواد محترمانه نه بگه. خیلی حالا البته بعضی وقتا واقعش اینه، یعنی خود شما در نظر بگیرین رفتین یه جای خواستگاری از دختر خوشتون نیامده، آیا میگین من از قیافش خوشم نیامد؟ مثلا میگین که تفاهم نداشتیم. سلام و علیکم دکتر، حال شما خوبه؟ میگین تفاهم نداشتی، درسته؟ درسته که ممکن تفاهم داشته باشین در از چهره دختر خوشتون نیامده، اما خوب اخلاقا نباید بگین من از چهرهش خوشم نیامد. خب به چشم شما زیبا نیامده، دختر مردم تازه ناراحتش هم میکنید اینا. لذا جواب انحرافی که میدن، شما بفهمی که خب نمیخوان دیگه، زورکی ازدواج نمیشه کرد که. همیشه در نظر بگیرین ازدواج موفقه که آدم هم خوب انتخاب بکنه هم خوب انتخاب بشه. من یه مثال بزنم برادون. شده مثلا شما بخواید با یه کسی مسافرت کنید، با یه دوستی، با یه خیش و قومی، اما اون سختشه با شما مسافرت کن، اما شما هی اصرار میکنید که نه بیا با هم بریم مسافرت، اونم آخرش تو رو دعواسی میگه باش. اما روز اول مسافرت تا میبینین خیلی سختشه و سرد برخورد میکنه، این نیست که به دل او فقط نچسبه، به دل شما این مسافرت نمیچسبه. این بنده خدا زورکی با من اومده مسافرت. پس این نیست که تو خوشت باشه و اون خوشش نباشه، هیچ کدوم دیگه خوشتون نیست. شما میخواید با یه کسی هم اتاق بشین توی مثلا دانشگاه خوابگاه بهتون دادن، میخوان با یه چیز همخونه بشین، اون طبقه بالا باشه شما طبقه پایین، شما دوست دارین با اون تو یه خونه زندگی کنی، اون دوست
نداره.
مثلا دو تا برادرین، شما دوست دارین با برادر تو یه خونه باشه، اون برادر دوست.
ببین رفتارهای اونا دو سه رو بعد که دیدین بر مثلا خانومش یا خودش هی سرد برخورد میکنه شما ناراحت میشه. به طریق اولا ازدواج همین جوره. اگه شما یکی دوست داشته باشین باش ازدواج کنین و شما اونی نباشین که او دوست داشته باشه، یا خودتون جوری جلوه داده باشین که او فکر کنه شما همونین که او میخواد، ولی بعد او بفهمید اونی که میخواستم نیست، به درد جفتتون تلخ بشه ازدواج، نه اینکه یه طرف سود ببره. ببینید اصلا بازی زندگی ها این سیاسیون هست میگن برد برد داد نمیدونم اینا، و این اصطلاح برد برد تو عالم سیاست نیست، دروغه. تو همیشه بدونید تو معاملات اقتصادی دو تا که معامله اقتصادی میکنن هر کدوم میگن تو شیرین کاشتی. تو معاملات اقتصادی اینجور، مثلا شما یه خونه میفروشین درست، ولو اینکه خوب به طرف فروخته باشین هی میگون که خوب خونه ای که رد اومده، خوب معامله ای کردی، یا اونم میگه خوب پولی گیرد اومده، کسی به این قیمت خونه رو از تو نمیخده. یعنی تو معاملات اقتصادی هر دو طرف میگن تو بردی، تو معاملات سیاسی هر دو طرف میگن ما بردیم. یعنی اون میگه ما بردیم اونا چیزا، اون نه حتما یکیشون برده یکیشون باخته، برد برد وجود نداره اینو بدونیم. اما تو خانواده دقیقا اینجوره، تو خانواده یا بازی برد برده یا بازی چیه؟ باخت باخته. تو خانواده چیزی به نام برد و باخت نداری. نمیتونه زنی بگه شوهرم برد من باختم. نه. اگه باختین جفتتون میبازین، اگه بردین جفتتون میبرین. دقت کن. پس باید آدم هم خوب انتخاب کنه هم خوب انتخاب بشه. حالا اگر دیدین خوشش نیمده اصرار بی جا نکنین، هی ور ندین، هی طرف تو منجنه قرار ندین. ببینین این ازدواج تو جامعه فعلی ما با گذشته فرق داره. گذشته یادم یه موقع من با یه اتوبوس دانشجویی رفتم، چیز دانشجوی صنعتی هم بودم، رفتم مشهد، وقت تورا بچه ها از ازدواج با من میگفتن برامون صحبت کن، من شروع میکنم براشون صحبت کردن. این راننده هم خمینی شهری بود و گوش میداد و اینا، و خب که حرفا ما رو گوش کن، یه حرفا رو ول کن. من رفتم با یه چاقو دوی خونه چیز یک چاقو کشی کردیم، ما دخترها گرفتیمش و بردیم، اینقدر هم خوشبختیم با زنمون. بله گذشته ها اینجور بوده، زورکی هم که دختری می گرفتن چی می شدن؟ چون که رابطه زن و شوهر رابطه این آب بوده با این ظرف، این خانومه تو هر ظرفی قرار می گرفته شکل اون ظرف در می مده. یعنی دوتا خواهر رو شما می بینین، یکیشون همسر یه فرهنگی شده، یکیشون همسر یه تاجر شده، دوتا خواهر انداد تو یه خانوادن بزرگ شدن، اما اون روحیه تجاری پیدا کرده، اون روحیه چی؟ هر کی به شوهرش رفته. این مال گذشته هاست. حالا دخترای ما اینجور نیستن، دخترای ما الان من تو جامعه شیک گرفتن، الان دختر شیک یافته با پسر شیک یافته میخواد ازدواج کنه، دیگه رابطه شون آبا ظرف نیست، رابطه شون پیچ و مهره است. باید این پیچ با این مهره کاملا چیه؟ بخونه. اگر یه اینچ تفاوت داشته باشن آخواست این پیچ و زورکی به پیچونی چی میشه؟ حرز میره. لذا اگر دیدی این پیچ تو این مهره راحت نمیبیشه و تو جلسات خواستگاری دیدین، اینا خوب دقت کنی، هی اصرار نکنید.
ولو این که سر یه چیزی بی خودی
هم. آره این خیلی مهمه و چون که بعدن میبینین این چیز بی خودی بعدن تبدیل به یه چیز با خودی، یعنی ریشه در یه تفاوت چیه؟ یعنی من تاکید دارم رو پسر و دختر رو بذار مثل دقیقا پیچ و مهره. بله بعضی وقتا پیچ به مهره میخوره، من اشتباه واردش کردم، باشه یه بار دیگه درش بیا دوباره به پیچ، اما اگه یه بار دو بار سه بار پیچوندی آدیدی هی گیر میکنه دیگه با زور نپیچونش. بله یه وقت ما میگیم یه جای جلسه خواستگاری یه سوء تفاهم کوچیکی ایجاد شده، یه کلمه یه پیغام میدیم یه پس پیغام میدیم، میتونیم این سوء تفاهم برطرف کنیم، انجام میدیم. اما اگر دیدی نه هرچی هم میگی اونا دارن گیر میدن، آقا این باب تو نیست. ممکنه الان بتونی چهار نفرم بسیج کنی یا دورشون رو بگیری یا مخ طرف رو بزنی یا تیلیت کنی یا دختر رزشون بگیری یا پسر رزشون بگیری، درست؟ اما بدون بعدن کار بازم گیر پیدا میکن. لذا بزنین روون اینا تو هم بره. وقتی یه ازدواج روونه که هم دوتا جوان با هم روون بچسبن هم دوتا خانواده روون بچسبن، ممکنه شما دوتا روون به هم برسید اما خانواده هاتون روون به هم بازم کار گیر میده میکنه. اینی که دیدین جفتتون راحت همدیگه را قبول کردین، این بخش زیادش نیست که هنوز خوب همدیگه را خوب نشناختین، عاطفی بوده فضا، درست؟ بزنین ببینین خانواده هم راحت همدیگه را قبول میکنه، خانواده هم همدیگه را دختر را قبول میکنه، اون خانواده تو را قبول میکنه یا نه. لذا جوانای عزیز هی سماجت نورزید، هی اصرار نکنید. پدر و مادر و شما هم همینجور، پسرتون یه دختر یا نمیخواد هی رو مخش کار کن، هی بگو نه خوبه، بعضی این دختر گیرت نمیان، الان بهش فشار میاری، الان به این دختر فشار میاری، میگوی بگو بله، بگو بله، بگو بله. وقت میبینید از یک ماه بعد از عقدشون اول دردسر رو شروع میشه. دزا پدر و مادر و جوانها همه این مثال پیچامور رو در نظر بگیرن. ما باید نقش ترغیب کننده داشته باشیم، نقش تشویق کننده داشته باشیم، ولی فشار ندید. البته بعضی پدر و مادر ما که فشار نیوردیم، ما گفتم دست خوده، اما جوونه به من میگه، میگن دست خوده، اما اینقدر این مادرم رو مخ من کار میکنه که من میدونم اگر بگم نه دیگه هیهات، درست؟ نه واقعا فشار نیاریم.
خیلی ممنون، بسیار بحث خوبی بود. من برای اینکه هم آقای دکتر یه استراحت کوتاه بکنن، یکی دوتا نکته خدمتتون عرض میکنم. یکی اینکه تمام نماهنگا و خلاصه بحث هایی که تو این جلسه اتفاق الان داره میفته و خلاصه جلسات و اینها پادکست صوتی جلسات اینا همه در کانال خانه انقلاب اسلامی و ولایت گذاشته شده، این جلسه هم انشاءالله گذاشته میشه. اگر که دوستانتون کسی نیومده و یا خودتون نیاز دارین که به این مباحث دسترسی دوباره داشته باشین و صحبت‌های آقای دکتر بانکی رو دوباره گوش بدین، حتما به کانال خانه انقلاب به نشانی @ خانه انقلاب، خانه انقلاب مراجعه بکنین، اینا داخلش هست. برنامه های عضو این کانال باشین، ما برنامه های این چنین در خانه انقلاب خیلی زیاد هست، دوستانم اطلاع رسانی میکنن، میتونین انشاءالله استفاده بکنین. نکته بعد این که هفته آینده انشاءالله جلسه رأس ساعت 10 با قرائت زیارت آل یاسین شروع خواهد شد و به خاطر اینکه این بحث رو آقای دکتر تقریبا 10-12 سال پیش انجام دادن و حاصلش مطلع مهر بود، توی مدت خیلی اصرار میشد که این بحث دوباره صورت بگیره، از همه کسایی که فکر میکنه میتونه این بحث کمکشون کنه دعوت بکنن که تشریف بیارن، شاید دیگه حالا به این زودی ها این بحث دوباره مطرح نشه. هفته آینده شرکت کنندگان مجردمون، کسایی که مجردن و تو این جلسه مون شرکت میکنن، از هفته آینده ثبت نامشون میکنیم و اینا رو حضور و غیابشون میکنیم به خاطر اینکه این بحث بهشون کمک بکنه و یه جوایز خیلی ویژه‌ای ما بهشون اعطا میکنیم به خاطر اینکه انشاءالله جوانان مجردمون تشویق و ترغیب بشن که این بحث رو شرکت بکنن. بفرمایید شما سوالتون رو بپرسید.
ببخشید جناب دکتر، میخواستم بپرسم که یه قضیه‌ای هست که دید مردم نسبت به این قضیه بسیار نسبی هستش، این که یک سری ها میگن که ازدواج و تحصیل باید در راستای هم صورت بگیره چون که خب ازدواج بخش مهمی از زندگی هستش و اینجوری آرامشه نوجوان و جوان بیشتر میشه.
یک سری ها معتقدن که نه، ابتدا تحصیل بعدن ازدواج، به خاطر اینکه مثلا ذهنمون بیشتر متمرکز باشه نسبت به اون قضیه تحصیل. حالا میخوام بگم من جوون برای قضیه ازدواجم باید ببینم روحیم چی میطلبه، یعنی میتونم مثلا هم قضیه ازدواجم قضیه تحصیل با هم ادارش کنم یا نه، اول درسام بخونم به یه جایی که رسوندم اون موقع وقت واسه ازدواجم بذارم.
ببینید شما از همون کسانی بپرسین که کار دوما کردن. یعنی چی؟ یعنی درسشو به یه مقطع رسونده بعد رفته ازدواج کرد. وقت میدونی چه اتفاقی بارش افتاده؟ دیگه درس رو تموم کرده، یعنی دیگه درس ادامه دار نیست. از خودتون بپرسین نگاهتون به تحصیل چیه؟ میخواین که تحصیل رو ادامه بدید یا نه؟ اگه میخواین تحصیل رو ادامه بدین، اون نظریه اول تحصیل رو به یه جایی برسون بعد ازدواج شدنی نیست. چرا؟ چون اگه بخند به اون نظر عمل کنین، یا باید برین تا دکترا رو بگیرین و بعد ازدواج کنین که اون موقع اینقدر سندتون میره بالا که دیگه کیسی برای ازدواجتون نیست، یا به محضی که تو مقاطع قبلش ازدواج کردین طبق اون نظریه دیگه حالا که ازدواج کردی یه تحصیل بذار کنار. اگر شما کسی هستین که دلتون میخواد همیشه با تحصیل باشین، بهتره که این دوتا نرده رو کنار هم با هم کار بذارین. یعنی در درسم هم میخونم، ازدواجم هم میکنم، بعد مقطع این دوتا رو با هم جلو میبرن. ما توی دانشگاه اون خانوم هایی که موفق شدن تو درجات عالی تحصیل عمدتا از این جنس بودن. دقت کردی؟ مثلا من هم دوره خودم تو دوره فوق لیسانس هر کنون بچه هم داشتم، بچه هاشون هم بعضا بزرگ شده بودن، اینا داشتن درس خوندن، بعدم دکتراشون گرفتن و ادامه دادن. یعنی عمدتاً کسانی من دیدم تو دانشگاه موفق بودن که از اول این دوتا رو با هم دیگه چفت کردن و با هم جلو رفتن.
خیلی ممنونم. خب سوالاتی که اومده، خب یه مقدارش اصلا ربطی به تحصیل نداشت، من با عرض شرمندگی اونها نپرسیدم، در وقت خودش اونها دستبندی میکنه میپرسه. یه تعداد سوالی هم هست که ما هفته‌های گذشته جواب دادیم، مثلا اینکه پرسیدن از آیبان که اگر شما که میگین تحصیل و ازدواج کنار هم باشه، خب ما نمیتونیم در کنارش کار بکنیم. ما اینها اینا رو هفته‌های گذشته ما پاسخ دادیم. اگر دوستان سوالی دیگه در مورد این بحث تحصیلات ندارن، من میخوام وارد بحث سربازی بشم، چون یه بحثی بود که خیلی هم سوال راجبش اومده بود، هم فکر میکنم خیلی افراد مبتلا بهش هستن. کسی سوالی نداره در مورد بحث تحصیلات؟
چون بین سر سربازی
بسیار آقای دکتر، بحث سربازی بحثیه که در نگاه اول شاید از دیده خانواده های پسر یا مبتلا بهش پسرها باشه، ولی عرضم به خدمتون که در نگاه دوم میبینین خانواده های دخترها هم درگیرش هستن. یه توضیحات اجمالی در مورد بحث سربازی بفرمایید تا من در این چهار سال.
ببینین سربازی یه واژه‌ایه که بی خودی تو ذهن فعلی جامعه ما گنده شده و گنده شدنش مال گذشته است. ببینید قدیم تا یکی میرفت سربازی، این یعنی این که تا میخواست بره سربازی میفرستادنش کرمانی، سیستان، بلوچستانی، خارج از اصفهان. خب طبیعیه کسی که ازدواج کرده باشه بعد بخواد بره سربازی، این یعنی که باید یک سال دو سال زن بچهشو چکار کنه؟ رها کنه. لذا این جمله در نسل‌های گذشته ما مونده بود تو ذهنا که تا طرف سربازشو نرفته ما به اصطلاح خواستگاری نمیریم، یا خانواده‌های دخترم به محض که یه پسر میمد خواستگاری میپرسیدن که سربازی رفته یا نرفته. اما امروزه سربازی متأهلین یه وجه دیگه ای داره، به غیر از یکی دو ماه آموزشی که خب آموزشی مثلا ممکن بگن تهران آموزشیشون، درست؟ بقیه سربازی متأهلین نصف روزه در شهرشون، یعنی یه متأهل که الان سربازه صبح اول صبح میره هفته صبح، یکی بعد از آن چیه؟ خونشه. قانون سربازمونه، یعنی غیر از اینکه مدت سربازش کمتره، ساعت سربازش هم چه محدودتره، حتما هم باید تو شهر خودشون باشه. این قانون فرمانده کل قوا است.
کسری هم تازه داره،
کسری خدمت های نام میخوره. حالا برای یه جوانی که نصف رو میره سربازی، نصف رو دیگه هم میتونه هم پیش زن و بچهش باشه، هم میتونه یه کاری داشته باشه که یه ممر درآمدی هم چیه؟ داشته باشه. ما الان خودمون توی مجموعه هستیم، سرباز داریم، اغلب سربازامون متأهل بودن، همه‌شون هم نصف رو پیش ما کار میکردن، نصف روز هم داشتن شغلشون داشتن، پیش زن و بچه‌شون هم بودن. دقت کردین؟ یه چیز خیلی متعارفیه. پس این عنوانی که طرف سربازی نرفته، تا سربازی نرفته ازدواج نکنه یا به ما دختر به سرباز نمیدین، یه حرف چیه؟ هیچ پروپایه‌ای الان تو جامعه ما نداره. بیشتر برمیگردید به ذهنیت جامعه از سربازی، ذهنیت گذشتگان ما از سربازی. نه الان دیگه سربازی مانع جدی نیست. من خودم یادم عقد کرده بودم که یه دفعه سرباز شدم، درست دو سه ماه از عقدمون گذشته بود که سرباز شدم. یک ما باید میرفتیم آموزشی رفتیم، تموم هم شد. این دیگه خیلی دنگ و تازه ما تو آموزشی هم اونایی که متأهلن صبح پنجشنبه بهمون مرخصی میدادن میمدیم تا که صبح شنبه دوباره برمیگشتیم. این بازم تو اون همون یکی دو ماه آموزشیمونم آخر هفتهش چیه؟ دست خودمون آدم برمیگرده به صدا. حالا این میتونه تو دوران عقد باشه که آدم آموزش داره بده اینا. لذا این به نظرم این جوری که الان تو ذهن جامعه برجسته است چیز موضوع داری نیست.
خیلی حالا بخواد اینکه آقای دکتر از این طرف هم بحث دختر خانم هارم ببینیم که بعد اعتراض به ما نکنن. من مواجه شدم با خیلی افرادی که خانواده هایی که این سوال رو مطرح میکنن که میگن با ما با سربازی مشکل نداری، اما یه فردی هست که این از سربازی فرار کرده و خب الان که از سربازیش فرار میکنه معلوم نیست پس فردا تو مشکلات زندگیش فرار کنه یا نه. اینا چه جوری ما میتونیم؟
بله اینا اتفاقا من تابا مشورت میکنم، میگم دختر بهش ندی به چندین دلی. اولا کسی که از سربازی فرار میکنه این یعنی احساس مسئولیت نداره، تعهد اجتماعی نداره، این فردا معلوم نیست تو کارهای دیگه‌ش هم چه نوع تصمیم گیریه بکنه. دوم جرأت نداره، شجاعت نداره، میترسه از سربازی، درست؟ خود سربازی در این که یه فردی تربیت کنه به مراتب از دبیرستان و دانشگاه بهتره. یعنی راستی طرف رو مرد میکنه سربازی. جوانی که از خاله داره از سربازی فرار میکنه این جوان قابل اعتمادی نیست. لذا خیلی خوب کاری میکنه جواب رد بهش میدی. هر خانواده دختری هم میاد با من مشورت میکنه همینا بهش میگم، میگم جواب رد بده، این پسر قابل اعتماد نیست. ضمن اینکه کسی که فراری از سربازی هزار یه نگرانی وجود داره. اولا این جواز کسب بخواد بگیره بهش نمیدن، میخواد بره مسافرت خارج از کشور بهش پاسپورت نمیدن، کلی یا محدودیت های قانونی پیدا میکنه، هر آن هم ممکنه یه جای گیرش بندازن و کلی یا خسارت هم باید به بار بیاره. لذا این کار رو خوب میکنین. خانواده های پسرم تا میان پیش مادر و پسرشون مشورت میکنم میگم اول به فسندش سربازی، بعد به این بارش خواستگاری برید آموزش رو تیک کنه بیاد خواسته. اونشون که فراری اندا، اونی که فراری نیست میگم نه اصلا معنا شما میتونی برین دنبال خواستگاری، وسط کارم هر وقت هم سرباز شد خب بره سربازش رو تیک کنه. اما اگر کسی بشنوم که مثلا سربازی فرار کرده به خانواده‌شون من پیشنهاد نمیدم برین زنش بدی، میگم اول به این تکلیف سربازش رو روشن کنه.
بسیار خب، پس اینجوری ما به این رسیدیم که سربازی هم مانند ادامه تحصیلات مانع ازدواج نیست، بلکه حالا باید با یه تدابیری ببریمش جلو. و اگر هم دوباره در حین فرایند خواستگاری اگر به دلیل اینکه طرف سرباز نرفته رد شده، پس ما دیگه خیلی نباید پافشار بکنیم طبق اون صحبتی که شما فرمودید. یه بحثی تو قسمت سربازی هست برای کسایی که ادامه تحصیل میدن. ادامه تحصیل میدن یعنی اینکه دوران عقدشو نمیتونه به اون آموزشو بگذرونه، یعنی طرف میره دکترا میخونه، فوق لیسانس میخونه، ممکنه مثلا فرزندم داشته باشه و بعد بخواد بره سربازی، و بعد این مقایسه میشه با زمانی که طرف فرزند داره و این تازه میخواد بره دوران سربازی آموزشو بگذرونه. یه خانم 27 ساله ای مطرح کرده بودن این سوال رو که من همیشه با این قسمتش مشکل دارم، که همیشه فکری نمیکنم که خب قراره طرفم بره و فوق لیسانس بخونه، دکترا بخونه، 7-8 سال از زندگی ما گذشته، حالا با یه بچه میخواد بره، اینو چیکار بکنه؟
گفتم خدمتتون هر چی تحصیلات عالی تر میشه سربازیش تو کشور ما شرایطش خیلی رقیق تر و راحت تر میشه. خیلی اینا اصلا میتونن از سهمیه نخبگان استفاده کنن، یه کار پروژه‌ای انجام میدن. قسمت آموزشیش هم گفتم خدمتتون، دست بالاش اینه که بعد یک ما دو ما بده جای آموزشی، آخر هفته هم میزنن برگرده بشه زن بچهش. یعنی کاریه که همه کردن و هیچ مشکلی هم برای خانواده‌هاشون ایجاد نکرده. یعنی چیزی نیست که برای خودتون اونا خیلی پر ابهت جلوه میدی. الان خیلی هستن، میگم تا متأهل باشه و تازه تحصیلات عالیه داشته باشه، تازه بچه دار باشه، همه اینا آوانسای بیشتری برای سربازیش فراهم میشه. و واقعش نیست که الان عده زیادی اینجور هستن، خیلی هم راحت دارن زندگیشون رو انجام میدن. و ببینین چیزی آدم باید حراس داشته باشه که بقیه نکرده باشن. وقتی که دیدن یه چیز عادی همه دارن انجام میدن، ببینین اولین بار که بحث اعتکاف میشد آدم گفتن وای 3 روز تو مسجد چه شکلی باید بمونیم، درست؟ یعنی اولین بار سالای اولی که طرح میشد همه هول داشتن، آیا میشه نمیشه چه شکلی کار سپنه میشه. بعد که اعتکاف رو افتاد همه دیدن این همه جوان راحت 3 روز اعتکاف کنم که چقدر هم کیف میکنن، دیگه بقیه گفتن خب پس این کاری که همه دارن میکنن خب ما میتونیم بکنیم دیگه. دیگه کسی نگران این که چی طور میشه نبود. الان تو این قضیه هم همین جوره. الان این همه جوان متأهل سربازشون میرن و میان، هیچ اتفاقی هم برای زندگیشون نمیفته. خب اونم شما مثل همونا میشین دیگه، مشکلی ایجاد نمیشه که.
خیلی ممنونم. خب از بین دوستان کسی سوالی هست مطرح بخواد بکنه؟ سوالی دارن دوستان؟ خیلی خب، ما حدود 1:20 داریم. میخوام که آقای دکتر وارد مباحث مشکلات اقتصادی بشم، میدونم هم زمان میگیره این وقت. یه توضیحات ابتدایی بفرمایید با این پیش فرض که حالا آیا اصلا این مشکلات فقط مربوط به دوران ماست، آیا دوره مثلا پیامبری مسائل بوده است نبوده است؟
ببینین مانع اقتصادی تو ازدواج یه چیزی بوده که همیشه تاریخ بوده. توی قرآن کریم هم وقتی میگه و انکه هل ایام و منکم، همه آحاد جامعه باید بسیج بشن، فراخوان قرآنه، و جوانهای مجرد را ازدواج بدن. بعد به محصی که اینو میگه اولین چیزی که دفع میکنه اینه این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. یعنی همون زمان هم به محصی که میگفتن ازدواج کنید میگفتن حالا شرایط اقتصادمون جور نیست. قرآن دست بالاشو میگه، میگه حتی اگه فقیر باشین. فقیر در زبان قرآن غیر از فقیر در زبان فارسیه. فقیر در زبان قرآن یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است و هیچ کاری هم نمیتونه دیگه بکنه، اینو میگن فقیر. فقیر تو زبان فارسی کسی که درآمدش با مخارجش سازگار نیست، یعنی درآمدش کمتر از مخارجش، اینه ما میگم فقیر. قرآن میگه بدتر از این، کسی که واقعا دیگه هیچ کاری هم نتونه بکنه. حتی اگر هم اینجور باشین یغنهم الله من فضله، خدا از فضلش شما رو چیکار میکنه؟ غنی میکنه. همه ماها هم تو زندگیامون دیدیم که چه شکلی خدا از فضلش غنیمون کرده. نمونش اغلب این متعلم ممکن شما بگید، نمونه عکسش هم دیدیم، آدمایی که ازدواج کردن و به خاطر مسائل اقتصادی شکست خوردن، میگیم اینا نوعا آدمایی هستند که خودشون را بزرگتر از اون چیزی که بودن نشون میدادن به خانواده دختر، وعده های سر خرمن میدادن، لقمه بزرگتر از دهنشون برمیداشتن. ازدواجشون تو مسیر غلط صورت گرفت، تو احساسات ها، دوست دختری یا دوست پسری یا علاقه و وعده و وعید. هیچ وقت خدا چنین ازدواج های تضمین درستی بهش نداده. ازدواج که از روی صداقت باشه، شما اونی که هستی نشون بدید، به اندازه بود باید نمود، خجالت نبود آن که ننمود و بود. من خودم وقتی که میخواستم برام خواستگاری، لیسانسم الکترونیک بود، مهندسی الکترونیک گرفته بودم، ولی نمیخواستم تو الکترونیک بمونم، میخواستم برم دانشجوی فلسفه بشم. به رابطه این تذکر میدونم که هر خانواده ای را به دختر صحبت میکنی، حالا چه مادرمون چه کسایی که واسطه بودن، میگفتن میگین این دانشجوه، نمیگین مهندسه. با چون تا میگن مهندسه اون تو ذهنش میاد که من مهندسم و یه کار شغلی هم. با این حال غیر از که به اونا میگفتم خودم هم تو جلسه خواستگاری تأکید میکردم به اون خانواده که به شما نگفته باشن من مهندسم و مهندس بودم و ولی بودم من مهندسی دارم اما نمیخوام تو مهندسی بمونم، من میخوام دانشجو باشم. شما با یه دانشجو میخوان وصلت کنی. این خیلی مهمه که آدم راست و حسینی با طرف مقابلش برخورد کنه که توقع و انتظار بیش از حد برای اون طرف ایجاد نشه. طرف شاگرد یه مغازه زرگریه، جور خودش رو وانمود میکنه که این صاحب، من صاحب این مغازه‌ام. من توی سخنرانیم گفتم، بعد که اومدن با این دیدم پشپش افتاد تو جمع، گفتن اتفاقا برای داماد ما همین اتفاق افتاد، اومده بود خواستگاری مغازه‌ام نشون داد، بعد از ازدواج فهمیدیم ایشون اونجا شاگردی میکنه، ما فکر کردیم صاحب مغازه است. بله برای چنین فردی قطعا مشکل اقتصادی پیش میاد. ماشین دوستش قرض گرفته رفته خواستگاری یه دختر، خب این دختر و خانواده دختر این ماشین رو زیر پاتو دیدن، طبیعیه که بعدن سراغ این ماشین از تو بگیرن، طبیعیه که تو باید خودت به آب و آتیش بزنی یه همچین ماشین زیر پات بندازی. دختر یه دیده مثلا با یه ماشین مدل بالا یا مدل عادی فرق نداره، با یه ماشینی اومده دانشگاه، این آقا پسر خوشش میاد، گفت من اگه با این دختر ازدواج کنم هم زن پیدا میکنم هم چی ماشینم داره، مشکل ماشینم نه، غافل از این که آقا جون اینشون پدرشون این ماشین انداختن زیر پاشون. شما اگه خواستی با این خانم ازدواج کنی باید تو هم بتونی یه ماشین بذاری زیر پای این خانم. لقمه راست دهنت بردار. خب بعضی وقتا ما میگیم لقمه بزرگ برمیداریم، هم تو پسرمون اینجوره هم خانواده پسر، میرن دختر از یه خانواده سطح بالا میگیرن، بعدا میگن شما اینقدر گفتین یغنه ملام فضل، بیان ببینیم پسر ما به چه بدبختی افتاده. خب خودتون کردین، وعده خدا سر جاشه. کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز. شما باید لقمه متناسب با دهنتون بگیرین. اینقدر دخترای خیلی خوبی ما داریم از خانواده های متوسط، تو این دخترای خوب رها کردی رفتی فلان دختر نازک نارنجی فلان تاجر بازار چیکار کردی گرفتی، باباش تاجره که پولی باباش به تو نمیرسه که، تو باید مثل شأن اونها مراسم عقد عروسی بگیری. خب نمیتونی بگیری، خب بی خود کردی دختر اونو گرفتی. اینان که دچار مشکل اقتصادی میشن. ما بعضی وقتا متوجه نیستیم داریم چی کار میکنیم، فکر میکنیم من اگه رفتم دختر فلان تاجر رو گرفتم وضع منم خوب میشه. نخیر، پدر تو در میاد، چون نمیتونی راستمون رو خرج کنی. هرچی هم هدیه برای همسرت میگیری اصلا به چشمش نمیاد. پدر خودت در میاری، میری وام و قرض و قروض میگیری، یه هدیه برای خانمت میگیری، چقدر به پدرت فشار میاری، چقدر به مادرت فشار میاری، چه اینا اونا اینا، تازه خانم میگه این چیه برای من گرفتی. راست هم میگه، اون باباش هر دفعه برایش چه چیزایی گرفته، این چیزا به چشمش نمیاد. اشتباه از انتخاب توه که توجه نمی کنی که کجا بدی بار فرود بیادی. این همه دختر خوب تو خانواده متوسط بودن، تو کی گفت همچین کنی؟ اینا هست که مشکلی ایجاد میکنه. پس این نکته اول که همیشه میگفتن ایراد اقتصادی مطرح میکردن، قرآن هم متوجه این بوده، یه نه آقا این نمیتونه مانع جدی باشه. یه نفر اومد پیش پیامبر گفت که پیامبر من دست به هر شغلی میزنم نمیگیره، انگار روزیم بن اومده. پیامبر گفت برو ازدواج کن. خندهش گرفت، اومد به دوستاش گفت ما حتی به پیامبر میگیم کار گیرمون نمیاد، یه تازه برو ازدواج هم بکن. رفیقاش گفتن خب پیامبر لابد یه چیزی میدونسته به تو گفته، برو ازدواج کن. رفت ازدواج کرد، واقعا چقدر برکت تو زندگیش اومد، چقدر کارش راه افتاد. اومد پیش پیامبر هم تشکر کرد هم عذرخواهی کرد که ببخشید من گفتم پیامبر چه راهی جلو با من گذاشته. بعد دیدم چقدر خوب از آب در اومد. پیامبر گفتن الله اکبر، مردم رو دوباره جمع کردن و شروع کردن توصیه کردن مردم ببینین این جوان رو برین ازدواج کنین تا زندگیاتون رونق بگیره. اتفاقا اگر میخوام اشتغال رونق بگیره باید ازدواج رو رونق بدیم. اگه سن ازدواج آوردیم پایین، اگه جوانامون بدونن تو سن پایین بعد ازدواج کنن، اینا از سن پایین میرن دنبال کار. ببینیم من همین الان در اتباع اشتغال یه نکته بگم خیلی مهمه. میدونین اصلی ترین علتی که کار بالا جوانای ما گیر نمیاد چیه؟ جا تا کسی به شما این حرف رو نزده باشه، علتش تأخیر سن ورود به اشتغال. یعنی شما یه نوجوان 10-12 ساله بخواد کار کنه، کار گیر میاد بارش، خواد یه جای شاگردی کن. اما یه آقای 26-27 ساله با مدرک لیسانس و فوق لیسانس کار بارش گیر نمیاد. چرا گیر نمیاد؟ چون که این آقا توقعش زیاده، توقعش بالاست، ولی کاراییش چیه؟ پایینه. یه مدرک داره دار، یه سنی هم ازش گذاشته، کسی هم جرأت نمیکنه بهش آرانه بگه، بکن نکن داره. خب هر اوستاکاری بگه من اینو بخوام به کار بگم باید اینقدر بهش حقوق بدم، نگیرم میره شکایت میکنه بادم، کاری هم بلد نیست، تازه بهش امر و نهی هم. اما اون بچه کوچیکه رو میگه من میتونم تو سرش هم بزنم، بگم برو فلان کارا بکن، یه پول اندکی هم بدم، کارش راه میفته، درست به اون کار میده. اگه سن اشتغال بیاد پایین، کار برای همه هست، مهارت یاد میگیرن، مهارت یاد میگیرن، تجربه کار یاد میگیرن. کسی که مهارت تو این جامعه داشته باشه و تجربه کار داشته باشه بیکار نمیمونه. اینا بدونی یعنی کیش مستراق دارین از 10-11 سالگی رفته باشه دنبال کار، حالا بیکار باشه، مهارت داشته باشه، اخلاق کار داشته باشه، بازم بیکار باشه. نمونش نگاه میکنیم، پدر پیرمردی که دوبار تا حالا بازنشسته شده هنوز میتونه برای خودش کار پیدا کنه، چون یه کاری بلده. اما جوون 27 سالش کار بلد نیست که برای خودش پیدا کنه. به اون پدره کار میدن، به این جوونه کار نمیدن، چون اون پدره هم اخلاق کار یاد گرفته هم مهارت کار یاد گرفته. این جوونه نه اخلاق کار داره نه مهارت کار داره. باید سن کار رو بیاریم پایین. چی کار کنیم؟ سن کار رو بیاریم پایین، سن ازدواج رو بیاریم پایین. ما سن ازدواج رو بردیم بالا، جوون میگه من حالا باید چون هم دنبال کار ولگردی میکنه یا درس میخونه یا هرچی میکنه، تازه 25-6 سالهی که میخواد به فکر ازدواج بوده تازه میرسه کار، اونجا بارش کاری وجود نداره. پس ببینیم جوونهامون رو کاری بار بیاریم، این درسته، جوون بره دنبال کار. من نمیگم جوونی که مثلا 3 سال دیپلم گرفته هیچ کاری نداره اومد خواستگار دختره دون بهش دختر بدیم بگین پسر با اخلاق، نه ابدا بهش دختر ندی. 4 سال لیسانس گرفته هیچ کاری نداره ابدا بهش دختر ندی، این اصلا ارزه نداره، جربوزه نداره، درست؟ اما یه پسر دانشجو اومده خواستگاری دختره دون، میگه من کنار درس 2-3 ساعت هم کار دانشجویی میکنم، پولی دل بهش آنچنان نمیدن دا، بیان با من مشورت میکنیم، میگم به این پسر دختر بدی. این پسر درست شغل کاملی نداره اما جربوزه کار داره. این بقیه دوستاش ساعتها خالیشون دنبال تفریح و بازیشونن، این با یه سمن بخصی کار دانشجویی میکنه که رو با خودش بیسه. این نشون میده جربوزه داره، نشون میده احساس مسئولیت داره، این لایقشه، اینو بهش دختر بدی. من بارها به دخترها گفتم اگر دوتا خواستگار اومد براتون، یکیشون پدرش اومد گفت آقا جون من ساپورتش میکنم، هم خونه بهش میدم هم ماشین میدم، حقوقش هم ماه به ما میریزم، یکیشون نه خونه داشت نه ماشین داشت، خودش داشت کار میکرد اما حقوقش کفاف زندگی ها نمیده، بودم با اون دومی ازدواج کن، این قابل اعتماد تره تا اونی که باباش داره ساپورتش میکنه. بله اقتصاد به این معنا شرط ازدواج هست، به این معنا که این پسر اهل کار هست یا نیست، اما به این معنا که آیا حقوقش راستی زندگی هست یا نیست شرط نیست. خوب دقت کنید دارم چه میگم. میگین درسته کار میکنه اما این پسر حقوقش فوقش مثلا مای 400 تومنه، مای 500 تومنه. آخه با 400 تومن با 300 تومن میشه زندگی اداره کرد. میگم درسته با 400 تومن میشه زندگی، ولی این با 400 تومن ثابت کرده که اهل چیه؟ کاره. این اون کسیه که وعده خدا براش تحقق پیدا میکنه، یغنه الله من فضله ها خواهد دید. پس به جای این که به وزن مالیش نگاه کنید، به جربوزه اقتصادش نگاه کنید، به احساس مسئولیتش نگاه کنی. اگه اونا نداشت این به درد ازدواج نمیخوره. یه جوونی بود رفت خواستگاری یه دختری دانشجو بود. دختر اومد با من مشورت کرد، گفت که اینشون دانشجوه، سربازی هم که نرفته، من باش بله بگم یا نه؟ گفتم بهش بله بگم. گفت چرا؟ گفتم این یه جوونه که همین الان که دانشجوه هرچی ساعت آزاد داره داره کار میکنه، بعدم یه اخلاقی داره که من مطمئنم یک روز بیکار نمیمونه. چرا؟ چون که همین الان که دانشجوه سر ساعت دانشجویش دعواست، اون استاد میگه بیا برای من کار کن، اون استاد میگه بیا برای من کار کن، همه دلشون میخواد نه به کار بگیرن، چون هم توانمنده هم اخلاق داره. اینا من مطمئنم یک روز بیکار نمیمونه، تو باش ازدواج کن. تضمینش کردن من با اینشون ازدواج کرد، ازدواج کرد، لیسانسش رو تو دوران ازدواج گرفت، سربازش رو تو دوران ازدواج رفت، زندگیش هم شروع کرد. این آقا بدون اینکه پشتوانه خانوادگی داشته باشه، هم صاحب خونه شد، هم صاحب ماشین شد، هم صاحب زندگی شد و زندگی خیلی شیرینی هم شروع کرد. ببین این قابلیت دارد یا ندارد. به فعلیتش نگاه نکن، به حقوق فعلیش نگاه نکن، به اینکه این چقدر میتونه گلیمش از آب بکشه. و جوانی که این چیزا رو نداره، اول باید خودش رو اثبات کنه، اول باید خودش رو اثبات کنه که من احساس مسئولیت دارم. گفت یه پل نشونه من بده تا من سه پل نشونت بدم. این جوان باید ثابت کنه من راست خودم الان میدم دنبال کار، درسته که این راست زندگیم نیست. البته چنین جوانی هم باید اطرافیان هواشو داشته باشن، غیر مستقیم ازش پشتیبانی کنن، نه اینکه بخوام پولی تو جیبی بذارن تو جیبش.
خیلی ممنون، متشکرم. ماننده همیشه استفاده کردیم. چند تا سوال اومده پیرامون این بحث، اجازه بدین ما چون وقتمون تموم شده حتما هفته آینده.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت